من یه فرهنگی هستم، من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنم.
در این بستر تأکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ابراز بکنه. ما با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میاییم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت ها میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوام توی بچه‌ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه مثبت تربیت درباره شیوه گفتگوی والدین و ورود والدین به تربیت جنسی برای فرایند بلوغ. و خانم دکتر، ادامه گفتگو رو میخوایم پی بگیریم و خیلی وقتا خود والدین نگران ورود به گفتگو درباره فرایند بلوغ هستند. البته ما والدینی رو داریم که زمینه آموزش و تربیت رو درباره زندگی جنسی فرزندشون از قبل فراهم کردن. خیلی از والدین ما هم با مشاهده فرایند بلوغ و اتفاقات و تغییرات که میفته تازه به فکر میفتن. این تابوهایی که وجود داره درباره این باورا بیشتر برای ما صحبت بکنید.
ما گاهن مواجه میشیم با والدینی که یه مقدار در بحث بلوغ برمیگردن به آنچه که خودشون تجربه داشتن و خیلی وقتا میگن که خب مگه ما چطوری رشد کردیم؟ ما همطورین فراینده اتفاق افتاد، الانم که زندگیمون خوب، مشکلی هم نداریم. این یک باور اشتباهه که ما تصور کنیم که چون ما در دوران نوجوانی این مسئله رو رد کردیم، قطعا نوجوان ما همین مسئله رو به همین شکل ما رد خواهد کرد و این که اصلا خودمون رو استانداردی میذاریم برای نوجوان. الان دسترسی نوجوانا از نظر رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی و جستجوگری خیلی متفاوته با زمان‌های قبل، یعنی اطلاعات و محتواها به شکل‌های مختلف در دسترس نوجوان بالاخره ممکنه قرار بگیره یا جستجو بکنه. پس الان مواجه نیستیم با نوجوانی که مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش هم همین نوجوان بوده. اینی که مقایسه قبل یه باور اشتباهه. باور اشتباه دیگه که خیلی وقت به من میگن که خانم دکتر، ما نگرانیم الان این مسئله به نوجوان میگیم، بعد این چشم گوشش بازتر میشه، هی میره جستجو میکنه، بعد با اون چی کار کنیم؟ اگه شما مطالب رو درست و تو همین چارچوبایی که ما داریم میگیم ورود کنید، نوجوان کنجکاوتر از این نمیشه. طبعا سوالاتی رو میپرسه و شما متوجه سوالاتش میشین که تا کجاها مواجهه داشته. گاهن ممکنه مسائلی که دارین بر نوجوانتون توضیح میدین، اون خیلی خیلی جلوتر رو رفته با دوستاش قبلا صحبت کرده. پس اگر نمیشینه، گوش نمیکنه یا داره بازیگوشی میکنه، به خصوص اواسط نوجوانی به بعد احساس میکنین که، و یا میگه که اینا رو که دیگه میدونم، خب اشکال نداره ازش یه سوال بپرسین که خب عزیزم تو چیا میدونی؟ میخوای تو دانش دانسته‌هات رو، اون چه که میدونی رو به ما بگو، به من بگو، بعد من بدونم رو چه حوزه‌ای باید بیشتر صحبت کنم. و این خوبه که اتفاقا اون چی میدونه، گاهن یه چیزایی رو غلط و غلوط میدونه. پس اینم یه باوره، این باور که آیا بچه ها سوق داده میشن به جستجوگری بیشتر اگر در هر مقطعی باشه خیر، یعنی گفتیم جلوتر ندوید، یعنی مثلا برای بچه 10-12-13 تا کلاس 6 ابتدایی همون بهداشت اولی و روند بلوغی که داره در شکل میگیره کفایت میکنه. این که از بدن خودش محافظت کنه، لمس ها رو متوجه بشه، مراقبت های خودش رو بدونه، در فضاهایی که ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره در خودش قرار نده کفایت میکنه، بیشتر از این لازم نیست بدونه. مگر اینکه مثلا حالا اومده توی کلاس یه بچه مسائل رو مطرح کرده، بچهای دیگه آگاه شدن و الان میاد تو خونه پرسشایی میکنه که شما میگی خب دیگه الان داستانای دیگه رو متوجه شده، اونم نیاز نیست که همون لحظه هیجانی بشید شروع کنید دفعه همه رو بگین، بگین حالا که میدونه منم همه رو بگم. کمک بگیرید از مشاور، شاید لازم باشه اصلا ببینید چه آسیب‌هایی برای نوجوان با شنیدن و مواجه شدن با این محتوا ایجاد شده.
بله،
برای همین باورهای اشتباهی هست. نکته آخر این که لطفاً وارد ایجاد ترس و رعب و وحشت نشین با نوجوان. گونه ای از آموزش آموزشیه که میتونه تو هم با ایجاد ترس باشه. مثلا ما میگیم اگه مثلا لبه پرتگاه بری میفتی، مثلا این اتفاق برات میفته، اگه با سرعت تند ماشین بری حتما تصادف میکنی، یعنی درش یک ترس ایجاد شده. ممکنه ما در اواخر نوجوانی برخی از آموزش هامون به گونه ای باشه که پیامدهای یه رفتار اشتباه مثلا بیماری‌های رو ایجاد می‌کنه که ترس کمک می‌کنه که کمتر ورود کنه، ولی در ابتدای نوجوانی خیلی باید حواسمون باشه که آموزش‌ها باید خیلی با آرامش و درست باشه. براتون مثال می‌زنم، مثلا یا سنتی گاهی وقتا، مثلا خانومی که اولین قاعدگیش رو با یه تجربه ناخوشایند داشته، چرا؟ به خاطر اینکه مادرشون همیشه می‌گفته که کارهای بد میکنه اتفاقای بعدم برات میفته. خب این تفسیر کودک از این که چون کارهای بد میکنه اتفاقای بد میفته، حالا ممکنه حتی مثلا از یه رفتاری که مادر دیده و دقیقا رو همون انگوش گذاشته، مثلا یه لمسی در کودک دیده و الان انگوش گذاشته رو که ببین اگه این کار بکنی اتفاقای بد برات میفته، به جای این که در واقع نظارت داشته باشه بیشتر و در حقیقت به گونه دیگه برخورد بکنه، میاد یک تنبیه منفی که اصلا علمی هم نیست میذاره. ورود نوجوان به پیامدهای تکاملیش وقتی با ترس باشه، در مغزش تفسیرهای بسیار ناخوشایند ایجاد میکنه. به جای اینکه فیزیولوژیش رو بپذیره، پس میزنه، حالش بد از این موضوع. ما الان مواجه میشیم با خانمی که مثلا توی 25 سالگی میگه من از زنانگی خودم متنفرم، از این عادت ماهیانه هر ماه متنفرم. چرا؟ چون زمانی که خواهم داشت که من پریود شدم، وقتی اولین بار به مادرم گفتم یه سیلی خوابون تو گوشم و گفت که این رسم ماست. خب ببینید بعضی رفتارها اگر رسم شماست یا در سنت هاتون وجود داره، انجامش در حال حاضر انجام درستی نیست، چون پیامد ایجاد میکنه در ذهن اون نوجوان که خب این بالاخره حس خوشایندی ایجاد نمیشه. به جای اینکه شما بیایید بغلش کنید و تبریک بگید، بگه وارد محله جدیدتری از زندگی نوجوانی به جوانیت داری میشی، بعد بیایید میگیم رسم ما اینه.
اولا که اون تنبیه فیزیکیه که اصلا توی اصول تربیتی منسوخ شده.
بله.
ثانیا اینکه دقیقا داریم بهش میگین که یه اتفاق اشتباهی رخ داده که شما باید متناسب با اون تنبیه بشی، اونم تنبیه فیزیکی که اصلا منسوخه. یعنی خب این ذهنیت رو در فرد ایجاد میکنه که این یه مسئله طبیعی باید تکذیب بشه اصلا در من. یعنی یه خانومی که یه دختر جوونی که میخواد آماده بشه برای باروری آیندهش و این سلامت باروریشو نشون میده، این نشانه رو ما اصلا میخواییم روش زبدر بکشیم.
کاملا همینه. یادمون باشه که والدینی نباشیم که افراد و تفریطی هستیم، یعنی در برخورد با نوجوان باید با حوصله و به مرور زمان و آرام آرام پیش بریم و با نظارت. یعنی یا از این ور بوم میفتیم خیلی سفت داریم میگیریم، یا از اون ور خیلی شل داریم میگیریم. گاهی وقتا میان میگن خانم دکتر ما دیگه متوجه شدیم که دختر یا پسرمون آشنایی داره، دیگه از گردن ما برداشته شد. خب سوال من اینه که چه جوری آشنایی پیدا کرده؟ از طریق دوستش، از طریق مدرسه بوده، آموزش اونجا دادن، هرچی. بالاخره شما چه بازخوردی گرفتین از این آموزش؟ چون ببینید وقتی ما یک مطلبی رو بیان میکنیم در مغز میره تفسیر و پردازش میشه، گاهی وقتا همین صحبت‌هایی که من می‌کنم ممکنه برداشت‌های دیگه‌ای ازش در ذهن یه نفر میشه. اینکه خیلی وقتا ممکنه در برخورد با نوجوان وقتی دارید آموزش میدید همون موقع یه بازخورد کوچیک بگیرید که بگید که حالا میشه یه بار دیگه تو بر من تکرار کنی، به خصوص ابتدای نوجوانی، که اگر مثلا دارید به نوجوان مثلا 12 13 ساله یه چیزی رو میگید، حالا یه روز بعد دو روز بعد گاهی مثلا میگه عزیزم میخوای بشینیم در مورد اون موضوعی که صحبت کردیم با صحبت کنیم، میگه آره، میگه خب میخوای بگی از اون قبل چی یادت مونده. یعنی بازخورد گرفتنه نشون میده که اون پردازشش در مغزش چه جوری بود. بعد من میفهمم که شیوه آموزشم سنگین بوده یا خیلی سبک بوده یا به چه شکلی اصلا اون اتفاق سوادی که میخواستم در مغز ایجاد بشه و دانشی که آگاهانه ایجاد بشه به وجود اومده یا نه.
من داشتم حتی به این فکر میکردم که خیلی از رشته های سلامت که باید اطلاعات ابتدایی رو در این باره داشته باشن به دلیل اینکه مردم مراجعاتشون به اون افراد هست.
بله.
مثل حالا دوره های عمومی پزشکی، مثل رشته مامایی، خیلی از رشته های سلامت بهداشت عمومی و فردی که مراجعینی رو دارن و مردم از اونا مطالبه میکنن جواب پرسش هاشون رو، حتی در زمینه تو دوره آموزشیشون اطلاعات درست اصلا گنجونده شده یا نه، که ما از جمعیت عمومیمون توقع داشته باشیم که مثلا یه خانواده‌ای بخواد این اطلاعات رو به فرزندش انتقال بده. یعنی واقعیتش اینه که این محتواها خیلی هاش باید بررسی بشه که اصلا این چه محتوایی رو یاد گرفته، این محتوا اصلا بر اساس دانش روز هست یا نیست.
بله، خیلی وقتا ممکنه اصلا ما به عنوان والدین، گفتم اون چیزی که داریم میگیم مبتنی بر شواهد علمی نیست، مبتنی بر باورهایی هست که از قبل با خودمون یدک کشیدیم و احساس میکنیم که اینا درسته، چون خود ما با اینا اومدیم تربیت شدیم پس همینا رو به فرزندمون انتقال میدیم. الان زمان فرق کرده. پاسخ من به این والدین اینه که با زمان برید جلو. الان نوجوانی خودتون رو با نوجوان الانتون مقایسه بکنید. میزان دسترسی ها، ارتباطات، جستجوگری ها، اصلا از نظر تعاملات اجتماعی بچه ها خیلی متفاوت هستن. ما نمیتونیم یه فرایند گذشته رو کمک میگیریم ازش، مسیری که اگر مثلا ارتباط والد ما با ما خوب بوده و ما سعی میکنیم این روند رو با نوجوانمون داشته باشیم، پس ما از اندوختای قدیمی کمک میگیریم، ولی باید حتما شواهد علمی باشه. به خصوص نوجوان دنبال شواهد علمیه، حتی گاهی ممکنه شما بهش مرجع یا یه مأخذی رو در واقع
معرفی
میکنین که بره اونجا ببینه که این حرفای شما مبتنی بر این شواهده و همینطور بر اساس دانش ذهنی خودتون نیست. در واقع میخواید تأییدی بهش بدین که اگه میخوای برو در فلان سایت معتبر هم ببین، اگر سوالی هم داشتی این سایت معتبر کمکت میکنه. این در حقیقت به نوجوان داره یاد میده که پس من چیزهایی رو دارم آموزش میدم که فردا اگه دوستش میگه، میگه نه مادر پدر من بر اساس این دانشی که اینجا بود به من گفتم و درستش اینه.
بسیار عالی. خانم دکتر، تعدادی از پرسش‌ها که بر ما ارسال شده، والدین میگن که فرزندشون وقتی که میخوان باب گفتگو رو باز بکنن، حالا یا حس شرمندگیه، شرمساریه و اون رو دروایسی که با والدینشون دارن، یا به دلایل دیگه امتنا میکنن، دوست ندارن و اینو دقیقاً با والدشون مطرح میکنن، میگن که من اصلا خوشم نمیاد راجع به این چیزا با هم صحبت بکنیم. توی همچین شرایطی والد تکلیفش چیه؟
اولا به نحوه بیان خودتون برگردید، یعنی به عنوان یک والد باید ببینید که شما به چه شکلی دارید بیان میکنید. یک زمانی ما به عنوان والدین داریم مطلب رو یه شکلی میگیم که خودمون قرمز شدیم، حالمون خوب نیست، صدامون داره میلرزه، یه جاهایی صدامون رو بالا پایین میکنیم و این حس ناخوشایند داره به طرف مقابل منتقل میشه. یعنی والد من آدم راحتی در این حوزه نیست، یعنی بچه داره متوجه میشه که خود والد ناراحت از اینکه وارد این مسئله داره میشه. پس یک وقتی ممکنه رد پاش در شکل بیان شماست. در ضمن ببینید، ما اینکه برای آموزش به نوجوان زمان مناسب و بیان مناسب و مکان مناسب در نظر بگیریم یه هنره، و خب این تو زندگی امروزی خیلی از والدین هم که ما فرصت نداریم، وقت نمی کنیم، مگه میشه؟ بله میشه. یعنی علارغم همه این مشکلات و مشغله ها، شما باید جستجو کنید زمانی که با نوجوانتون بهترین زمان صحبته. گاهن ممکنه فضای تنها باشه. یعنی اگر مثلا تو فضای شلوغی هستید که تو خونه پدرش یه بر نشسته، اون یکی بچه داره اونور میدوه، تلویزیون روشنه و شما الان سر این میز نشستین، خب اصلا فضای مناسبی نیست. یا زمانیه که اصلا نوجوان آمادگی شنیدنشو نداره. بیانتون رو دقت بکنید. در شکل استفاده از کلمات و بیان چقدر خودتون دچار اضطراب و استرس هستید. ما حتی به درمانگرها وقتی کارگاه میذاریم میگیم شما اگه به عنوان حتی مشاور وقتی میخواید وارد حوزه سلامت جنسی بشین احساس میکنید که خودتون خجالت میکشین، ورود نکنید. برای اینکه اون حس بد رو به مراجع میدین و اون دیگه دفعه بعد سراغ درمانگر دیگه ای هم نمیره. احساسش اینه که خب این که مثلا دکترم بود نتونست، دیگه اون یکی هم نمیتونه. پس بچه‌ها زمانی که راحت نیستن گاهی ممکنه زمان و مکان بیانه هست، گاهی ممکنه اصلا به طور کلی ارتباط خیلی خوبی نداره یا اصلا دوست نداره با شما صحبت کنه. گاهی بپرسین ازش که عزیزم علت اینکه دوست نداری صحبت کنیم چیه؟ میخوای زمان دیگه ای باشه یا این بحث برات بحث مثلا خوبی نیست؟ چرا خوب نیست؟ احساس میکنی خجالت میکشی؟ خب این که چرا تو ورود نمی کنی ولی با یه حالتی که کنکاش بیشتر حامی باشه، یعنی من در واقع میخوام ببینم چطوری میتونم کمکت بکنم، چی شده که تو الان از من این حرف رو گوش نمی کنی؟ میخوای اصلاحش کنم، یعنی میخوام در واقع نوجوان متوجه بشه که من والد در تلاش اصلاح هستم، نه اینکه خب حالا حرف شنوی نداری خب چیکار کنم، شونم هم بندازم بالا بگم من که تلاشم هم کردم. در رفتارهای خودتونم جستجو کنین. مثلا والدینی که میگن ما الان یه مدتی که خودمون نوجوان دورتر کردیم یه شکاف افتاده، یا مثلا از وقتی رفته مدرسه دیگه اواخر مثلا سن دبستانش دیگه کمتر میبینیمش، از وقتی اتاقش رو جدا کردیم کمتر باهاش درگیر شدیم، بیشتر تو اتاقش متمرکزه. خب شما چقدر سر میزنین، چقدر ازش میخواین از اون فضا بیاد بیرون، در اون فضا برین پیشش بشینین، کارهای دیگه انجام بدین، در خلال اون بگین حالا میخوایم صحبت کنیم. در این حال اگر نوجوانی مشکل داره، گفتیم مثلا بعضی نوجوان اصلا دوست ندارن چشم به چشم حتی صحبت کنن و حتی اینا رو میذاریم تو ماشین، یعنی در فضاهایی میذاریم که در کنار ما قرار گرفتن و داریم همونطور که داریم رانندگی میکنیم گفتگوی رو شروع میکنیم، اونجا بهتر حرف میزنن. یا یه فضای رو انتخاب میکنن، میگن بریم یه کافه بشینیم، هیچ اشکال نداره باهاشون بریم در فضایی که دوست دارن. و صحبت رو خیلی کوتاه بسنده از قبل نوشته باشید، آماده باشید. نکته مهم اینه که برای پرسش‌های بعدیش آماده باشید، یعنی پیش بینی کنید چه سوال‌های بعدیش ممکنه بپرسه. اگر اونجا دیدین سوال پاسخش رو ندارین، به راحتی بهش بگین که قرار شد شفاف باشیم، عزیزم من این یتیکر رو نمیدونم، اطلاعاتم کامل است، اجازه بده اینا رو میرم میپرسم بهت میگم.
یا پرسش غافلگیر کننده،
یا پرسش غافلگیر کننده میکنه، سورپرایز میشه رفی، یا خدا اینا رو میدونست؟ خب باشه اشکالی نداره، عزیزم اجازه بده من اینو بررسی کنم، حتما فردا پس فردا یه تایمی بهش بدین و بعد اون تایم خوشقول بیاد به جواب بدی. در نهایت این که اصلا نوجوان با شما ارتباط نمیگیره، شما والدی هستین که نمیخواین ورود بکنین. خب یا خودتون در واقع یاد بگیرید که مهارت پیدا کنید بیاید سمتش، یا دیگه از قبل برید اول مشاوری که میخواین بچهتون بفرستین ببینین، ارزیابی کنین، بررسی کنین، بعد حالا اون حوزه هایی که میخواین صحبت کنین مشخص باشه، بعد نوجوان میره. یعنی اینجوری نیست که بدون نظارت بگیم خب رها، همینجوری نوجوان هر جایی رو انتخاب کنه و استفاده کنه. گاهی وقتا اطلاعات زرد متاسفانه حتی به بچه ها داده میشه.
اگر پرسش خیلی نگران کننده باشه، یعنی هم غافلگیر کننده باشه هم خیلی نگران بکنه، خب براشفته میکنه خیلی وقت والدین رو.
بله، اولین چیز اینه که اون متوجه اینقدر نگرانی شما نباید بشه، یعنی شما به عنوان یه والد باید همیشه نقش یک کوه ستبری رو داشته باشین که آمادگی شنیدن هر مسئله رو داره و وقتی مسئله رو میگه حداقل بتونید توی تصویر بدنی که جلوش نشستید حرکات چشم و صورتتون رو کنترل بکنید که کمتر متوجه بشه که او پس والد منم خیلی مضطرب شد، پس اتفاق خیلی وحشتناکیه.
پس این آمادگی رو والد باید داشته باشه. بله، وقتی دارن در مورد این موضوعات گفتگو می‌کنن ممکنه که هر سوالی مطرح بشه،
هر سوالی ممکنه، هر بیانی اصلا ممکنه مطرح بشه، اصلا ممکنه یه تجربه مطرح بشه، اصلا ممکنه یه اتفاقی که براش افتاده مطرح بشه. الان دیگه می‌بینه خدا رو شکر که والدم این صحبتو بازگردش بگم که این بلا سر من اومده. خب آماده باشین، اگر مسئله داره مطرح میکنه بذارید کامل بدونی که هیجانات شما بیاد بالا صحبتشو بکنه، بعد یکم صبر کنید، و حالا فکر کنید که بهترین راهکار چیه. گاهی وقتا همونجا ممکنه مثلا یک جملاتی رو میگید و مسئله بسته میشه، گاهی وقتا ممکنه میگید که عزیزم این سوالاتت خیلی جلوتره و نمیدونم حالا از کجا آمد، از کجا متوجه شدی، یعنی در واقع جستجو میکنید که چه محتواهایی رو دیده، چه چیزی باعث شده که این سوال رو میپرسه، و در نهایت اینه که احساستون اینه که اصلا سوالش خیلی جلوتر، مواجهه هم داشته، دیگه اونجا ناچاریم خیلی از مسائل رو واضح براش توضیح بدیم، یا اون لحظه مهارت داریم این کار رو انجام میدیم، میگیم خب عزیزم خوبه اینا رو الان دیدی، یا این رفتارها رو داری، یا مثلا فلان مهمونی دعوت شدی این اتفاقا برات افتاده، ای کاش همون موقع میگفتی ولی الان درستش این کار هاست، یا نه در نهایت اینه که درستش اینه که از مشاور کمک بگیرم یا با هم بگیریم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد، به انتهای برنامه رسیدیم. ممنون خانم دکتر کشاورز عزیز برای حضورتون. و خب این به هر حال تربیت مربوط به زندگی جنسی کودک و نوجوان خیلی موضوع ظریفیه و خیلی باید در موردش ما آگاهی داشته باشیم و هر چقدر آگاهیمون رو افزایش بدیم به هر حال میتونیم آینده تو هم با سلامت بیشتری برای نوجوانمون و کودکمون فراهم بکنیم. امیدوارم که شما والدین عزیز هم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان نازنینمون خانم دکتر کشاورز با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
اسلام هم میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی ایناست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را حامی.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
شب از میه وراده عزیزم تو گل کمی لناو باغ چکه هنراده عزیزم تو گل کمی چن خوشب از میه وراده عزیزم تو گل کمی لناو باغ چکه هنراده عزیزم تو گل کمی
لناو باغ چکه هنراده لناو باغ چکه هنراده لناو باغ چکه هنراده لناو باغ چکه هنراده هنراده هنراده
عزیزم تو گل کمی چن خوش بزمی وره عزیزم تو گل کمی لناو باغچه کی هنره عزیزم تو گل کمی یان عزیزم تو گل کمی
بهارا
عزیزم تو گل کمی چن خوش بزنی وره